آقای دکتر نصر و تیتوس بورکهارت در دهه 1970، فکر میکنم اصلا سال 1970 یا 71، یه جشنواره‌ای برگزار کردن در لندن که خیلی معروفه به اسم جشنواره یا نمایشگاه هنر اسلام. آثاری رو از نقاط مختلف جهان اسلام گردآوری کردن به عنوان هنر اسلامی و در کنار این چند تا کتاب چاپ کردن. مثلا یکی از کتاب‌های مهم همین هنر اسلامی زبان و معنای بورکهارت، یکی دیگرش نقش‌های هندسی در هنر اسلامی اسام سعید و عایشه پارمان، که اینا همین اول انقلاب ترجمه شد که خیلی تاثیر گذاشت دیگه، خیلی تاثیر گذاشت. اول انقلاب یه دفعه متن نداشتیم که در هنر اسلام. یکی از کتاب‌هایی که در کنار اون جشنواره منتشر شد این کتابی است که اسمش می‌بینید The Sense of Unity. این رو ترجمه کردن به حس وحدت که ترجمه غلطیه، برای اینکه سنس فقط به معنای حس نیست و اصلا در این دستگاه حس وحدت رو درک نمی‌کنه. این حس معنای عامیانه حسه که ما میگیم مثلا حس درجه به این فضا چیه؟ این معنی ها حال فضا چیه؟ این فضا چه حالی داره؟ حال وحدت. اینها در واقع عنوان کتاب از اینجا در میاد که اینها میخوان بگن که معماری اسلامی، به خصوص معماری اسلامی ایران، تجسم حال وحدت در عالم کسرات. برای هم اسم گذاشتن حال وحدت. حالا شما ممکنه بگید که پس این مترجم که کتاب داده خود خانم، خدا رحمتش کنه، خانم دکتر بختیار هم دیده، بچه‌ها تایید کرده. خب برای اینکه ایشون تو امریکا بزرگ شد، از این خطاها خیلی طبیعی که بکنه که تو ترجمه اشتباه. دکتر نصر یه مقدمه برای نوشت و این کتاب رو به مناسبت 50 سال سلطنت پهلوی در ایران چاپ کرد. یعنی یک دور دانشگاه آکسفورد چاپ کرد، یک دور در ایران به مناسبت 50 سال سلطنت پهلوی، تا همون هولوهوش سال 50 که میشه همون 71، تقریبا همزمان چاپ شد. خب چرا باید به مناسبت 50 سال سلطنت پهلوی همچین چیز؟ اینا رو من وقت ندارم، ولی اینا رو ببرید تو اون جریان شناسی که گفتیم در دوره پهلوی، از نیمه دوره پهلوی توجه به هنر اسلامی به خصوص با فعال شدن فرح، دفتر فرح، اینکه به فرهنگ اسلامی توجه بشه. اصلا خیابون فرح زمان شاه اسمش رو سهروردی، این خیابون ملا صدرا زمان شاه اسمش ملا صدرا بود. یه موج توجه به فرهنگ اسلامی خب جریانی که فرح ایجاد کرد، یه موج چپ داشت، چپ مارکسیستی، و یه موج اسلامی داشت که دکتر نصر متفکرش بود. دکتر نصر به این کتاب مقدمه نوشته، مقدمه مهمی نوشته. اون مقدمه رو به تیکه‌هایش رو بخونیم. این کتاب دو بار ترجمه شده. آها بذارید اینو بگم، این مهم. ببینید عنوان اصلی هست The Sense of Unity، عنوان فعلی The Sufi Tradition in Persian Architecture، سنت صوفی یا سنت تصوف در معماری ایران یا معماری ایرانی. ترجمه که شده چیه؟ دو تا ترجمه، یکیش اینه حس وحدت سنت عرفانی در معماری ایران، که این با توجه به تفاوت ظریف عرفان و تصوف دقیق نیست که پارسال عرض کرد. حالا این قابل گذشته. ترجمه دیگه اینطوریه، حس وحدت عنوان فرعی، ظهور سنت در معماری ایران. یعنی اصلا کلن چون تصوف مثلا سانسور میشه، نمیدونم چی، یا زمانی چاپ شده که تصوف مشمول سانسور بوده، اسم در این حد، یا خود طرف دلش نمیخواسته مترجم تبلیغ تصوف کنه، اینجور دست برده در عنوان، تحریف کرده در عنوان. حالا مقدمه آقای دکتر نصر رو ببینید. امروزه خوب دقت کنید که توضیح زیاد ندیم، امروزه هیچ چیز به هنگامتر معاصرتر از آن حقیقت ازلی، از آن پیامی نیست که از سنت می آید و مقتضی حال است، چرا که همواره مقتضی بوده است، همیشه مقتضی حال بوده. حالا این اشکالات ترجمه رو بگذاریم. چون این پیامی تعلق به اکنون دارد که همیشه بوده و هست و خواهد، حذف زمان دیگه، توجه دارید. سخن از سنت، سخن از اصول تبدیل ناپذیر، لا تبدیل سنت الله. اینا سنتی که شما توی معماری به کار میبرید رو اگه قدسی باشه میبرن حکم قرآنی به سنن الهی رو بار میکنن بشه. یعنی خدا گفته که قانون خدا لا تبدیل سنت الله، قانون خدا تغییر و تبدیل پیدا نمیکنه. اینا این سنت رو هم، سنت معماری، سنت سفالگری رو هم میگن که تبدیل پیدا نمیکنه، یعنی لازمان با منشأ آسمانی و سخن از کاربردشان در مقاطع مختلف یا زمان و مکان. یعنی این که شما اگر اومدید سنن بیزمان رو، کاربردشون رو در پاره‌های زمان و مکان توضیح دادید، معاصرترین کار ممکنه کرد. ترجمه می‌کنید؟ اینو می‌خواد بگید. معماری اسلامی همچون همه انواع معماری سنتی با کیهان‌شناسی معنوس و مرتبط است. این کیهان‌شناسی قاعدتاً ترجمه کاسمولوژیه که به معنی جهان‌شناسیه. انسان اهل سنت در جهانی پرمعنا زندگی می کند. انسان همچون جهان مظهری از مبدع الهی است. پس انسان با کیهان انسولفت دارد. او عالم صغیر است و همچون عالم کبیر تجلی حقیقت متعالی است. اینا حرفای نادرستی نیست وقتی که وصف می شود هنر. همه تشبیه های انسان و جهان که در بسیاری از متون اسلامی آمده است، به جز برخی از آنها که توصیفاتی خام و شاعرانه است، بیانگر واقعیتی ژرف است. یعنی همین شباهت واقعی میان انسان و جهان. فقط کسی که از مشاهده مراتب بالاتر هستی خود درمانده است نمیتواند سطوح بالاتر حقیقت جهانی را ببیند. تا حد چیزی که موضوع مطالعه علوم کمی جدید است و هدفی برای بیشترین حد استثمار فناوری جدید. معماری سنتی به خصوص معبد و بالاخص مسجد تصویری است از جهان یا انسان در بعد جهانیش. اون چیزی که گفتیم در ساعت کالبد انسان معبدی است که روح در آن سکنا کرده است. خب اینا در متون عرفانی شاهد داره. جهان نیز از همان روح زنده است. مسجد خانه خدا نیز هست، یعنی بنایی که انسان باید حضور خدا را در آن حس کند و از نزول و رحمت باری تعالی که از روح برمی‌خیزد فیض ببرد. یک معماریه آقای نادر اردلان، در امریکا بزرگ شده، بخش کوچیکی از عمرش در ایران بود. یک فیلسوفیه خانم لاله بختیار، دختر دکتر بختیار، اولین پزشک زنان ایران، دو سه سال پیش بود که ایشون اومده ایران، دانشکده ادبیات که رئیسش دکتر نصر بوده اونجا فلسفه خونده، مرید دکتر نصر شده، رفته در انجمن شاهنشاهی فلسفه پیش استادای اونجا هم درس خونده. نمیدونم کربن رو دیده یا نه، فکر نمی کنم اون موقع کربن، ولی پیش مثلا توشیبی کنید رسو درس خونده. چند تا فیلسوف قدر رو خانم بختیار دیده و اینها با هم ازدواج کردن، بعدن جدا شدن، نادر اردلان و خانم بختیار. یه معمار با یه فیلسوف ازدواج کرده و فرزندشون کتاب. اون چیزهای معماریش رو اردلان آورده وسط، اون هم فلسفهش رو آورده و همین الان هم اردلان به اینها قائله. یعنی من یکی از بچه ها خانم شبنم حاجی جعفری که پایان نامش در نقد خشت خیال بود، لازم شد سراغ حال وحدت بره، من گفتم با خود اردلان مکاتبه کن، ایمیل زد، همین حرفا رو میزد، همین حرفای اون زمان رو میزد، با اینکه ایشون آثار دیگه معماریش هم سنتی نیست. این آدم تعجب میکنه که مثلا خب بله مدرسه مدیریت هاروارد به نظر من یکی از بهترین آثار معماری معاصر ایران، همینطور ساختمان گروه صنعتی بهشهر که الان شده آموزش پرورش اول خیابون سپهبد، ولی برجای سامان چی؟ برجای سگانه سامان که پر از مسئله است، از اولش هم پر از مسئله بوده، کاملا هم مدرنه، هیچ چیز سنتی نداره. پس چرا اونو طراحی کرد؟ تو اسرائیل چرا طراحی کردی؟ چرا کارهای بعدی که خارج از ایران کردی دیگه همچی سنتی نیست؟ آقای نصر توی مقدمش که نخوندیم کامل میگه که بالاخره یکی پیدا شد که از حقیقت معماری سخن بگه، یک کسایی که توی این فرهنگ نفس کشیدن باید بیان از این حقیقت پرده بردارن. کجا توی این فرهنگ نفس کشیدن؟ چون اسمشون فارسیه. خب حالا الان ترجمه خوب نیست ولی میشه فهمید. در این ساحت موقت فقط مفاهیم شکل میپذیرن، نه مقیاس ها. مثلا طرح گنبد هیچ جنبه سنجش پذیری از اندازه، ماده یا صناعت رو همراه نمیاره. تنها صورت نمادین آن است که جنبه های کیفیش رو دست میدهد. از این ظاهر بگذارید در گنبد، از ظاهری که این گنبد و اون گنبد رو متفاوت میکنه بگذارید، به اصل فرم گنبد توجه کنید. اون اصل فرم گنبده که میشه به چشم رمز میشه نگاه کرد، به چشم نماد میشه. به همین نحو باغ، حالا میبینید که اینا نمادها رو چطوری میبینن، مثال معماری میبینید دیگه، الان کاملا تو معماری. به همین نحو باغ، حیاط، تخت، رواق، دروازه، اتاق و حتی مناره صور نوعی نمادینی هستند که هر کدام با وسایل گونگون قابل تحقق جسمانی است. آن صور نوعی چشمگیر قالب‌های ساختمانی اصلی را در معماری سنتی تشکیل می‌دهد. اون قالب‌ها احتمالاً پترن‌ها بوده مثلا. این صور هرچند تک تک هم شامل صفات، هم شامل صفات انفعالی و هم فاعلیان، اگر درون گونه ای نظام کلی روابط منظور نشوند ایستا میمانند. یعنی شما از درک پویایی اینها در میمانید. خب خسته میشید، بعد برید کتاب رو، حتما کتاب رو بخونید. حالا باغ، مفهوم معمارانه باغ بازتاب حس مکان یا مکانیت است. از کجا میدونید؟ چون باغ فضای متعین به شمار میرود که تصویر کلی کیهان را در خود قاب میگیرد. از کجا میدونید؟ این مفهوم که پرورنده انتظام و هماهنگی است میتواند از راه عدد، هندسه، رنگ و ماده به حیطه حواس درآید. در عین حال نظر عقل را به ذات، به ساحت باطنی مستطیل در فضای مثبت معطوف داره. با چون مظهری از صورت مرکز گریز عالم کبیر یا ظاهر و حیات چون مظهری از صورت مرکزگرای عالم صغیر یا باطن، جنبه های از مکان به شمار می آیند که مکمل یکدیگرند. یعنی با صورت عالم کبیر حیات، صورت عالم صغیر که انسان رمزمون. حالا ببینید این جدول رو ببینید، سه مرتبه قائل شده برای هر کدوم از اینا. مثلا باغ فین، مثلا سبک باغ فین اسمش گوشه استایل، یه فرمی داره که اون فرم باغه و یه مثالی داره، ایده‌ای داره در پسش، اون تکرار بهشت. مدرسه نیماور حیات داره، اون تکرار بهشت. تخت جمشید تخت صورت اصلیش و اون کوه مقدس. مسجد جامع صورت ایوانه، اون صورت مشترک رو گفت دنبالش باشید دیگه، ایوانه که انتقال از عالم ماده به عالم معنا که طریقت. ایوان مثال طریقت. 40 ستون به همین ترتیب، محراب به همین ترتیب. آلیقاپو دروازه است که تهدید مراتب یک مرتبه از عالم، از یک مرتبه عالم به یه مرتبه دیگه عالم بخواید برید، بین اینا مرزی هست و دروازه‌ای داره برای ورود. دروازه بلند مثال چیز صورت مادی، اینجا معماریش میشه چی؟ آلیقاپو یعنی دروازه بلند. مدرسه نیماور، حجره های مدرسه نیماور نماینده کثرته. گنبد شمالی مسجد جامع اصفهان، گنبد تاج الملک، نمونه گنبده دیگه میگه. حالا از این قبیل دیگه مقاله آقای شفیع کرکنی دارن به اسم شکار معنی در صحرای بی‌معنی، یا شکار معانی در صحرای بی‌معنی. اینو قبلا هم بهتون گفتم، این مقاله رو بخونید حتما. یک قصه کهنه که میگه، حالا من یادم نیست مضمونش اینه، مضمون اون قصه یه قصه کوتاه خیلی قدیمیه، میگه مثلا یه شاهی که شاه نبود، سه تا پسر داشت که مثلا چهار تا پسر داشت که مثلا یکیش دختر بود، و این مثلا سه تا راه افتادن که مثلا دوتاشون نمیتونستن راه برن. بعد این مثلا چهار تا تفنگ داشتن که مثلا چهار تاش لوله نداشت. همینجوری چندین رساله در تفسیر عرفانی معاملات نوشته شد. یعنی شما وقتی باب اینو باز کردید که همه چیز رو اینطوری تفسیر کنید و کسی نتونه بگه چرا، آخه آقای اردلان اینا به شما وحی شده، خانم بختیار شما اهل مکاشفه بودید، شما اهل کشف شد کی کجا اصلا بودید، شما اینا رو در خواب حضرت علی اومد به شما گفت که تخت جمشید نماینده عرش الهیه، نماینده کوه مقدسه. بسیار خوب، دست شما در به من نگفتن، به من نگفتن. هر وقت حضرت علی اومد به خواب من همینه به من گفت، منم میپذیرم. هر وقت شما تونستید عقل منو قانع کنید که تخت جمشید به کوه مقدس، یا ایرانیان بر اساس این متون، ببین اینا میشه ها، ما خودمون این کارا تو مثنوی کردیم، تو شاهنامه کردیم، میشه. بله بعضی حرفا رو میشه زد. آقا ایرانیان اگر فرض رو داریم بگیریم، یا مثنوی، مولانا، فردوسی، نگیم همه ایرانیان، فردوسی یا مولانا به جهان به منزله مثلا یه خانه، یه زندانی نگاه میکرده که انسان توش گیر افتاد. اینم شعرش به بعد. شاید مخاطبان اون هم جهان رو اینطور میدید. شاید مخاطبان فردوسی هم معماری رو، شهر رو، درفکندن شهر رو کار موبدان میدونستن که نجوم بلد بودن، دستی با افلاک داشت. خود فردوسی عقیدش این بوده، شاید زمان فردوسی مخاطبانش بوده. این هم متنش. این شما میگید چه؟ از کجا میگی؟ میگم این متنش. میگم اسماعیلیه به تزیین این طور نگاه میکردن، نه غیر اسماعیلیه، نه سهروردی، نه همه حکمای مسلمان، اسماعیلیه قرن چهارم پنجم خراسان اینطور نگاه میکرد. اینم پنج تا مد که توش رجب تزیین اینطوری توضیح. ولی همینطوری آقا باخت تکیه صورت بهشته، همینطوری بشینیم اینو بگیم به من دونیم. بعد بگی بالاخره یکی پیدا شد که از حقیقت معماری سخن گفت، آقای نصری. با یه مصرع از مولانا شروع شده که خب این فضا سازی، فضای کتاب نشون میده. ما چون ناییم و نوا در مزد توست. خب ببینید فصل چطور شروع میشه. این خیلی به درد جلسه برده. اینجا مثلا یه تیکه از مثنوی آورده، یه تیکه از جامی آورده، شروع فصله. یه تیکه از افضل‌الدین کاشانی آورده. اون وقت این تیکه از افضل‌الدین کاشانی آورده نرفته خود مصنفاتو ببینه، از علم و تمدن در اسلام دکتر نصر برداشت. بعد حالا اینا که معماری نیست، بعد بدون اینکه اتصالی توضیح بده یک جمله از غزالی از احیاء العلوم آورده، اونم از کتاب مارگریت اسمیل غزالی عارف، نه از ترجمه احیاء العلوم، باز از یه متن انگلیسی که در اونجا از احیاء العلوم به انگلیسی نقل قول شده بوده بعدش آورده اینجا. حالا همین شیده رو شما میبینید، ببین ارجاع اخوان الصفا گلشن راز. حالا اصلا اخوان الصفا چه رفتی داره به گلشن راز؟ شیخ محمود شبستری شارح ابن عربیه. اخوان الصفا یه انجمن فیلسوفان مخفی بودن، فلسفه از حرف اونها، حرف این عرفانه. بذار جلسه بعد یادم بنازیم تعبیه دایره رو بگم، یه خطای فاحشیه هم در اینجا و هم در خشت و خیار، یعنی تعبیه دایره رو نفهمیدن، خطای بزرگ ریاضی کردن بعد تفسیر کردن بر اساس اون. بله حالا میخواستم شروع فصل رو در واقع تصدیر به قول آدم ها براحت استحلال رو ببینید که هر فصل با یه شعری با یه چیزی شروع میشه. نمیم چرا رفت.